اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شام شما بخیر. نگرانی علمای دینی از موجودیت گروه های افراطی در مدارس دینی در ولایت بلخ. گزارشی را در زمینه در بعد از خبرها می شنوید. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن است. برنامه این ساعت رادیو آشنا 17 اپریل 2017 میلادی را با اخبار افغانستان، منطقه و جهان دنبال می کنیم. گوینده اخبار محمد هاشم حبیب ساده.
با عرض سلام، شاخه موسوم به خراسان گروه داعش ادعا کرده که در حمله بمی امریکا بر ولسوالی اچین ولایت ننگرهار به صفوف داعشیان کدام تلفات وارد نشده است. داعش شب گذشته در رادیوی خود موسوم به رادیوی خلافت بیان داشت که امریکا بم بزرگش را گویا بر مکانهای خالی پرتاب کرده است. این در حالی است که مقامات افغان ادعا می کنند که در این بمباردمان بیش از 100 عضو داعش جان باخته است. اردوی پاکستان اعلام کرد که کار حصار بیش از 2600 کیلومتر مرز با افغانستان جریان دارد. آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان گفت که در امتداد مرز 338 پسته امنیتی نیز ایجاد خواهد شد. او افزود که 42 مجموعه نظامی اعمار شده و برای ایجاد 63 مجموعه دیگر کار جریان دارد. مقامات ولایت لوگر خبر دادند که طالبان در ولسوالی محمد آقا یک مرد و یک زن را به اتهام زنا سنسار کردند. از سوی دیگر مقامات ولایت سرپل ادعا کردند که طالبان 3 زن و 1 کودک را گلوله باران کردند. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل به صدای آمریکا گفت که طالبان این 3 زن و 1 کودک را شب گذشته در مربوطات ولسوالی صیاد آن ولایت به اتهام همکاری با دولت کشتند. اما طالبان با ارسال خبرنامه به رسانه‌ها این اتهامات را رد کردند. مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در سفر به پاکستان مقام‌های آن کشور را به مبارزه بدون تفکیک با همه اشکال دهشت افغانی ترغیب کرد. مقام‌های افغان و شماره از مقام‌های آمریکایی پاکستان را متهم می‌کنند که میان دهشت افغانان تفکیک خوب و بد را قائل شده و یکسان همه آنان را هدف قرار نمی‌دهد. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
پس از این ملاقات، حکومت پاکستان با نشر اعلامیه گفته است که اسلام آباد در مورد وضعیت ناامن در افغانستان به مشاور امنیت ملی ایالات متحده اظهار نگرانی کرده است. این اعلامیه افزوده است که پاکستان یک بار دیگر تصریح کرد که در حمایت از تلاش‌های صلح و مصالحه در افغانستان با جامعه بین‌المللی همکاری می‌کند. آقای مستر پیش از آن در کابل با شمول رئیس جمهور با سایر مقام‌های افغان ملاقات کرده و وضعیت در مورد مأموریت ضد شورش و ضد دهشت افغانی ایالات متحده را در افغانستان به بررسی گرفت. مشاور امنیت ملی ایالات متحده در جریان صحبت با یک شبکه تلویزیونی خصوصی در کابل افزایش احتمالی نیروهای آمریکایی را در افغانستان رد یا تایید نکرد.
ادامه اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. ایران در مقابل حملات اخیر ایالات متحده در افغانستان و سوریه واکنش نشان داد. بهرام غیاسی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت که این اقدامات ایالات متحده باعث ایجاد سردرگمی می شود.
حرکتی می دونم که شاید به خاطر برخیش مسائل داخلی امریکا و برخیش هم به خاطر نشان دادن حضور و وجود امریکا در منطقه برای همپیمانان خودش باشه و خیلی نمیتونم بپذیرم که در واقع حتی میتواند علائم سیاسی جدی رو در منطقه ایجاد بکنه برای کشوری مثل سوریه یا حتی افغانستان.
سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنان افزود که این حملات هیچ گونه دستاورد نظامی را در قبال نداشته است. وزارت خارجه روسیه میگوید امیدوار است که ایالات متحده دیگر و اقدامات یک جانبش مثل حمله اخیر بر سوریه متوسل نگردد. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه این نکته را امروز در مسکو بیان داشت که مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا از احتمال هر گونه اقدام علیه کره شمالی سخن گفت. ایالات متحده آمریکا تحت رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید این کشور اخیراً به گونه غیر قابل انتظار بر سوریه حمله راکتی انجام داد و بر مواضع داعش در افغانستان بزرگترین بم غیر اتمی را استعمال کرد.
مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز به کره شمالی هشدار داد که ایالات متحده و کره جنوبی دیگر تحمل آزمایش‌های راکتی و هسته‌ای کره شمالی را نخواهند داشت. آقای پنس که به کوریای جنوبی سفر کرده است در دیدار با رئیس جمهور موقت آن کشور گفت که حملات اخیر ایالات متحده در سوریه و افغانستان نشان دهنده عزم قوی رهبر جدید ایالات متحده می باشد. او همچنان اعلام داشت که آمریکا و کوریای جنوبی نصب سیستم دفاعی راکتی موسوم به تاد در شبه جزیره کوریا را تکمیل خواهد ساخت، اقدامی که چین آن را ناخوش می خواند. حزب عمده مخالف در ترکیه گفته است که در رای گیری همه‌پرسی دست برد صورت گرفته است. حزب جمهوری خواه خلق از برد انتخاباتی آن کشور خواسته است تا نتایج همه‌پرسی را فسخ کنند. شرح بیشتر از میرویس رحمانی.
رسانه رسمی ترکیه گزارش داده است که در این همه‌پرسی تا به حال 51.4% رای دهندگان پاسخ مثبت و 48.6% رای منفی دادند. بان هم برد انتخاباتی گفته است که نتیجه این همه پرسی تا حال به نفع رئیس جمهور بوده، اما نتایج نهایی در 11 تا 12 روز آینده اعلام خواهد شد. رجب طیب اردوغان گفته است که برخی ها نتایج این همه پرسی را به آزمون میکشند، اما آنها نباید در این خصوص تلاش کنند. آقای اردوغان گفت که حال دیگر دیر شده و او در این همه پرسی پیروزی را کسب کرده است.
و نیروهای حکومت سوریه پس از حملات شدید هوایی بر مرکز ولایت حما پیشرفت کردند. شورشیان به شمول اعضای گروه کمیته آزادی شام مرتبط به القاعده در جریان حملات متعدد ماه گذشته بخش‌های از ولایت حما را تصرف کرده بودند. گروه حقوق بشر ناظر مستقر در لندن گفته است که از نیمه شب گذشته به این سو نیروهای سوری در حدود 25 حمله هوایی را بر ساحه تبت الامام و قریه های نزدیک آن انجام دادن. پایان اخبار تا این ساعت.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خب شنوندگان عزیز، در بعد از خبرها برنامه را با گزارش های از افغانستان دنبال میکنیم. 6 تن از جمله 7 عضو کمیسیون مستقل انتخابات دیروز با نشر اعلامیه مطبوعاتی اعلام کردند که محمد قاسم هاشم‌زی رئیس آن کمیسیون را از ریاست کمیسیون عزل کردند و به عوض وی پوهنمل لطف‌الرحمن سعید عضو دیگر این کمیسیون را برگزیدند. و امروز آقای هاشم‌زی با نشر بیانیه خبری دیگری گفت که این اقدام اعضای کمیسیون خلاف قانون است و شخص وی کماکان با عنوان رئیس کمیسیون به کارش ادامه می‌دهد. بیاین که تفصیل بیشتر از خبرنگار ما عبدالحی ورشان بشنویم.
دیروز 6 تن از اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان طی خبرنامه‌ای با برشماری فهرست طویل از دلایل از عزل رئیس این کمیسیون خبر داد. در این خبرنامه آمده است که عدم رعایت اصل بی‌طرفی و استقلالیت کمیسیون، نقض صریح مواد قانون اساسی و اصول وظایف داخلی این کمیسیون، نداشتن باور به کار جمعی، ناتوانی در مدیریت کاری، استبداد رأی، کهولت سین و ضعف حافظه از دلایل برکناری دکتر محمد قاسم هاشم‌زی است. بر اساس تصمیم اعضای کمیسیون، آقای هاشم‌زی عضویت و ریاست کمیسیون را از دست داده است، اما به جای وی پوهنمل لطف‌الرحمن سعید را به صفت رئیس کمیسیون برگزیدند. امروز آقای هاشم‌زی مجدداً با نشر بیانیه خبری و گفتگو با سرویس دری صدای آمریکا گفت که این اقدام اعضای کمیسیون خلاف قانون است و او کماکان به عنوان رئیس به کارش ادامه می‌دهد. آقای هاشم‌زی این اقدام اعضای کمیسیون را حرکت کودکان خواند.
چند نفر اسکرات مثل چی میشن؟ یک جای میشن باز جنرال خود از بین میبرن. چند نفر ناز یک چند هیچ به مواد قانون اتکا نکردن، نوشته کردن که رئیس عزل است. بازی خودشان به اخبارا دادن و به دیگه دادن خلاف موازین حقوقی، خلاف دیگه با کلمات زشت و درشت و که کشیدن. فلحاظ اینا به هیچ صورت نمیتونن که رئیس خود برطرف کنن.
اما تحلیلگران مسائل حقوقی و قانونی جایگاه کمیسیون را در یک مملکت دموکراتیک و دارای نظام دموکراسی بسیار مهم میدانند. مگر با توجه به کارکرد این کمیسیون که به باور آنان هرگز مستقل نبوده است، فقط به عنوان یک اداره معاش بگیر و امتیاز طلب در نظام مطرح بود، عزل و تعیین رئیس و مؤثریت این کمیسیون چندان اهمیت قائل نیستند. گلرحمن قاضی رئیس اسبق این کمیسیون میگوید که بر اساس پرنسیپ قانونی و حقوقی هر فردی که به یک مقام رأی داده میتواند، همین افراد میتوانند بنا بر دلایل موجه رأی خود را پس بگیرند. با گفته وی در قضیه فعلی تنش میان رئیس و اعضای کمیسیون کار آقای هاشم‌زاده به عنوان رئیس تمام است. اوهان ودیر صافی سابق رئیس فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتونی کابل از دیگر حقوقی را که میگویند برای ما آمده و برای ما میرود را مطرح میکند و میگوید که اخلاقا آقای هاشم‌زاده نباید اصرار کند.
سرنظر ازی که در قانون ازی چی است چی نیست، فیصله حق دارن یا ندارن، مثل که قال آقای هاشم‌زاده ای را غیر قانونی میدانه، ای دعوای حقوقی قطع اعضای کمیسیون خودش فیصله کنه، ای جدا گپ است. اما اگر من رئیس کمیسیون قانون اساسی باشم و 6 نفر عضو داشته باشم و 6 مجلس بگیره به کفایتی ما را انعان کنه، ولو از ما خواهشم کنه، رئیس جمهورم خواهش کنه، من دیگه ریاست این کمیسیون میکنم.
هرچند کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در ممالک دنیا که نظام دموکراسی دارن دارای اهمیت است که در برخی کشورها به نام محکمه قانون اساسی و در برخی ممالک زیر نام شورای قانون اساسی فعالیت میکند. فیصله های مهم که در حیات سیاسی یک مملکت میباشد از صلاحیت همین مراجع است. اما در افغانستان سابقه چندان ندارد و تنها در دوره آخر نظام کودتایی دکتر نجیب که قانون اساسی تغییر یافت، این شورای قانون اساسی ایجاد شده است و تا حدی با یک صلاحیت و استقلالیت کارهای مهم را در همان مدت زمانی اندک انجام داده است. اعاده تابعیت سلب شده محمد ظاهرشاه شاه سابق افغانستان و اعضای خانوادهش و استرداد ملکیت های خانواده شاه از جمله تصامیم آن شورا بود. اما کمیسیون کنونی بجز از قضیه تعلیق عضویت خانم سیماسیوینده از عضویت ولسی جرگه، دیگر کدام کار عمده و مهم را در کارنامه ندارد.
صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296. چنانه که در آغاز برنامه اشاره شد، علمای دینی در بلخ از موجودیت گروه های افراطی در شماری از مدارس دینی آن ولایت ابراز نگرانی می کنند. میرویس بیژن گزارش می دهد.
شمار از علمان دینی و مسئولین ریاست حج و اوقاف ولایت بلخ می گویند که احتمال دارد گروه‌های مختلف و بهانه‌های متعدد افرادگرایی را در میان طلبه‌های مدارس دینی ترویج کنند. مولوی ذبیح الله عقجو مسئول مدرسه اسدیه در بلخ که حدود 40 مدرسه دینی زیر نظارت آنها فعالیت دارند، به صدای آمریکا می‌گوید که گروه‌های زیر نام ملا و عالم برای تبلیغ افرادگرایی در مکان‌های اسلامی فعالیت میکنن.
در واقع درباره افرادگرایی ما هم نگران هستیم، چون در مدارس ها و در دارالحفاظ ها وقتی که شاگرد جذب میشه باید دقیق جذب بکنن و شناخت کامل از او داشته باشن. همیالی دست خار بیرونی ها کار کرده رئیس یک ایده افرادگرایی ها در افغانستان شروع کرده، تا حتی جرات به خود دادن که مقابل مذاهب اسلامی تعرض بکنن، که ما و شما شاهدش هستیم. فعلا به نام عالم به نام ملا میان مذهب را قبول نداره، میگه که مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قبول نداره. ما و شما شاهد همین چیز هستیم. امیدوار هستم مردم افغانستان بیدار باشن، آگاهانه حرکت بکنن، خصوصا علمایشان جلوی این چنین افرادگرایی را باید بگیرن.
در این حال مسئولین ریاست حج و اوقاف بلخ میگویند مدارس دینی که تاکنون ثبت نشدند در روستاها فعالیت دارند و در بسا موارد چالش‌هایی را نیز به وجود آوردند. مولوی محمود دانشجو رئیس حج و اوقاف بلخ به صدای آمریکا میگوید
آمار ابتدایی که نشان می‌دهد حدود 700 بیش از 700 مدرسه در ولایت بلخ به شمول شهر و 14 ولسوالیش قریه و قصبه های دور افتاده ولایت ما وجود داره. ما عملا حدود 30 مدرسه را توزیع جوازنامه ایش انجام دادیم و احتمال داره، بله احتمال داره که به گونه مثال هر بدخواه افغانستان و ملت افغانستان از هر گوشه و از هر خالیگاهی که بتونه استفاده بکنه. کوشش بکنیم که مدارس ما یا اهل مدارس با ارگان های دولتی ما و نظام حاکم ارتباط داشته باشه. در صورتی داشتن یه ارتباط فکر میکنم خیلی از سوی تفاهم ها رفع میشه و فهم و درک یک دیگر درک متقابل ایجاد میشه. یه بسابنه
بر بنیاد آمار ریاست حج و اوقاف بلخ هم اکنون روند ثبت و صدور جواز برای حدود 250 مدرسه در این ولایت جریان دارد. از سوی هم عالمان دینی در بلخ میگویند که گروه های مختلف تندرو زیر نام شریعت اسلامی به مدارس دینی و مساجد می روند و افرادگرایی را تبلیغ می کنند. با این حال به باور آگاهان در صورتی که مسئولین وزارت حج و اوقاف بر نظارت از نوع فعالیت این مدارس اقدام جدی نکنند، احتمال می رود نوجوانانی که با آموزش های دینی روی می آورند در مدارس قربانی دسیسه های پنهانی افرادگرایی شوند. عارف موسوی یکی از آگاهان دینی در بلخ به صدای آمریکا می گوید در صورتی که دولت افغانستان نظارت جدی از مدارس غیر رسمی نداشته باشد باید این گونه مدارس را ببندند.
ما فکر میکنم وقتی که مدارس زیر نظر دولت نباشد و ثبت و راجستر نباشد از ریاست حج ارشاد و اوقاف و یا ریاست معارف از نصاب تعلیمی و آموزشی در مدارس آگاهی نداشته باشد، این خودش زمینه را فراهم میسازد برای گسترش افکار افراطی در میان دانش آموزا. بنابراین لازم است که دولت در این قسمت تلاش جدی بکنه و برای ثبت و راجستر اوید از مدارس که تا هنوز جواز قانونی خود دریافت نکرده اقدام جدی بکنه و اگر چنانچه میفهمه که اونا سرباز میزنه از این کار، به نظر من بهتر همی هست که باید ببنده دروازه همچون مدارس هست.
با این حال به باور عالمان دینی و اسلامی افرادگرایی و تفرید از دیدگاه اسلام حرام است و جایگاه نیز در اسلام ندارد. پیش از این شمار از فعالان مدنی در بلخ افراطیت را سرطان جامعه خوانده و بر ریشه‌کن کردن آن تاکید کرده بودند. فعالان مدنی در آمایش تاکید کردند که دولت مدارس دینی ثبت نشده را بسته کند یا ثبت راجستر وزارت معارف بسازد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کمپاین فرعی پولیو امروز در 26 ولایت افغانستان آغاز شد و برای مدت 5 روز ادامه می‌یابد. تفصیل بیشتر از مکی منیر می‌شنویم.
کمپاین فرعی پولیو امروز در مناطقی که با تعدید بیشتر ویروس پولیو مواجه هستند آغاز گردید. در این دوره کمپاین برای نزدیک به 7 میلیون طفل زیر سن 5 سال در 239 ولسوالی 26 ولایت افغانستان واکسین پولیو تطبیق می‌گردد. میوند احمدزی مسئول پروگرام محو پولیو برای افغانستان میگوید با تغییراتی که در این دوره کمپاین در کارشیوه رسیدن به اطفال زیر سن 5 سال آمده است، آنها می توانند که به همه منازل در هر گوشه این ولسوالی ها برسند و اطفال را واکسین نمایند.
چون در سی بخش های اساسی کمپاین که یک مشخص ساختن خانه هاست که چند خانه داریم، او را ما تکمیل کردیم در ولایت فوق العاده زیر خطر است، چند خانه داریم، چقدر طفل داریم، در اوجه بسیار مشخصن هر خانه فعلا کت ما ثبت هستند و همچنان در این ساحات مشخص هر طفل که در هر خانه است به نام که امرای ما راجستر است و حالت واکسینش ما تعقیب میکنیم.
آقای احمد زیمی افزاید که آنها در استخدام و آموزش واکسیناتورها نیز بیشتر توجه نمودهند تا در جریان کمپاین با مشکلی در مناطق بر نخورند. به گفته مسئول پروگرام محو پولیو برای افغانستان، قبل از هر دور کمپاین برای واکسیناتوران آموزش نیز داده می شود.
موضوع انتخاب و استخدام واکسیناتورا از سطح ملی بسیار به جدی تعقیب میشه و موضوع ترنینگ واکسیناتورا هم از سطح ملی با ولایت ها بسیار از نزدیک تعقیب میشه.
واکسیناتورهایی که در حقب دروازه های مردم می روند می گویند که مشخص کردن منازل در هر منطقه سبب شده تا هیچ طفل از واکسین باز نماند. محجوبه منصور یک تن از واکسیناتوران در مورد می گوید
حالا بسیار زیاد خوب شده چون مایکروپلان آمده، همگی میتونه با مسئولیت که هست روز 100 خانه کار کنیم، 300 خانه بر همگی تقسیمات شده، هم پیام ها رو برشان رسانده میتونیم، هم طفلا رو به خوبی میتونیم واکسین کنیم بارامی وقت زیاد میداشته باشیم.
آسم کوردیناتور کمپاین پولیو در یکی از نواحی شهر کابل نیز تایید میکند که با ثبت منازل و شمار اطفال در هر منطقه تیم ها بعد از این به مشکل مواجه نمی شوند. به گفته وی اکنون آنها می دانند که در کدام منازل اطفال زیر سن 5 سال وجود دارد و در جریان واکسین اگر به تعداد اطفال افزوده شده باشد آنها را نیز ثبت می کنند.
سهولت زیاده بر ما فراهم کرده به خاطر از اینکه این قسمت ها نمره نیست و یاد تیم نمیرم و شماره را تعقیب بکره تا که قانه که هسته کار امروزش یا فردایش یا سایه مربوطش کست تا اون قسمت ها را میره و تمامش را واکسین میکنه.
او از والدین میخواهد هنگامی که تیم های واکسین به عقب دروازه های منازلشان میآیند اطفالشان را واکسین نمایند، زیرا واکسین پولیو رایگان است و طفل را از مصاب شدن به فلج نجات میدهد. در سال جاری میلادی 3 طفل در ولایت های المند، کندهار و کنداز به سبب غفلت والدینشان و بی امنی در مناطقشان نتوانستند واکسین پولیو را بگیرند و در نتیجه فلج پولیو شدند.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
ولسی جرگه افغانستان از مشکلات موجود در وزارت معارف ابراز نگرانی کرده و به خاطر راه حل مقامات آن وزارت را فرا می‌خواند. از خبرنگار ما فرشته ندا می‌شنویم.
موجودیت فساد اداری در وزارت معارف، مشکلات در مقرری‌ها، عدم توزیع به موقع کتب درسی در مکاتب و مدیریت ضعیف از جمله مشکلاتند که ولسی جرگه افغانستان به آن اشاره می‌کند. همایون معاون اول ولسی جرگه که ریاست جلسه روز دوشنبه آن جرگه را بر عهده داشت، کمیسیون امور دینی و فرهنگی را توظیف نمود تا مشکلات موجود در معارف را با مقامات آن وزارت به گونه جدی مطرح نماید.
در بخش معارف مشکلات زیادی وجود دارد، چنانچه اکثر وکلان را مطرح کردند که بسیار امور دینی و فرهنگی موظف است تا وزیر و معینان وزارت معارف را دعوت نمایند و در رابطه با مشکلات با آنان جدی بحث کنند.
این در حال است که 2 روز قبل اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف در مزار شریف به خبرنگاران گفته است که با گذشت 2 سال آنها نتوانستند در آن وزارت اصلاحات لازم را به میان آورند و در مبارزه با فساد موفق گردند. شماره از وکلا همچنان گفتند با آنکه بیشترین بودجه به وزارت معارف اختصاص داده شده است، اما هنوز هم مقامات آن وزارت نتوانستند مشکلات در بخش معارف را کم ساخته و در زمان معین آن برای متعلمین کتاب توزیع کنند. با گفته برخی از نماینده های مردم، هنوز هم در شماری از ولایات مکاتب تعمیر نداشته و متعلمین در زیر خیمه ها درس می خوانند. آران می گویند وزارت معارف بودجه انکشافیش را به وقت معین مصرف نکرده و کتب که باید برای مکاتب در ولایات دوردست فرستاده می شد هنوز هم در گدام های اردوی ملی باقی مانده است. اما محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع می گوید که تمام کتب درسی در ولایات دوردست کشور انتقال داده شده است. از سوی هم غلام سرور فایز، یک تن از اعضای ولسی جرگه، گفت خانواده های متعلمین کتاب های درسی آنان را از بازار آزاد خریدند.
کتاب های مکاتب همه ساله 2 ماه بعد از آغاز سال تعلیمی در دسترس شاگردان قرار می گیرد. بعد از این که خانواده ها کاپی مضامین را از بازار آزاد به قیمت بالا خریداری می کنند.
مقامات افغان میگویند همکنون 9.2 میلیون متعلم به مکاتب میروند که 40% آنان را دختران تشکیل میدهد. سفورای الخانی، یک تن دیگر از اعضای ولسی جرگه، میگوید با آنکه کتب درسی به گونه آزاد در بازارها به فروش میرسد، اما وزارت معارف نتوانسته تا کنون از فروش آن جلوگیری نماید. وی همچنان گفت در وزارت معارف پروسه CBR نیز به کندی پیش میرود. با این همه وزارت معارف از کاستی ها و موجودیت فساد در بخش های مختلف این وزارت خبر داده میگوید این وزارت بسیار زود با آوردن اصلاحات مشکلات موجود را حل می نماید.
یادآور می شویم که برنامه گفتمان امشب به مشکلات معارف در افغانستان اختصاص یافته. شماره های تماس با ما 0790-010-070 و یا هم 001-202-619-3136 است. خب، گزارش های ما با مطالبی از منطقه و جهان ادامه دارم. مشاور امنیت ملی ایالات متحده امروز در یک سفر از قبل اعلام ناشده وارد اسلام آباد شد و با مقامات ارشد پاکستان دیدار کرد. میرویس رحمانی، خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا، در زمینه گزارش میدهد.
جنرال هربرت ریموند مکمستر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده، پس از سفر به افغانستان امروز وارد اسلام آباد شد و با مقام‌های پاکستانی دیدار کرد. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر نواز شریف صدر اعظم پاکستان نشر شده آمده است که جنرال مکمستر در ملاقات با نواز شریف گفته است که واشنگتن بر تقویت روابط دو جانبه با اسلام آباد متعهد بوده و می خواهد با پاکستان یک جا برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان و منطقه کار کند. این در حال است که مشاور امنیت ملی ایالات متحده دیروز در جریان سفرش به افغانستان به موقف سخت گیرانه‌تر واشنگتن در قبال اسلام آباد اشاره کرده بود. جنرال مکمستر طی مصاحبه با یکی از رسانه‌های داخلی افغانستان گفت که بسیاری به این امید بودند که رهبران پاکستان این را درک خواهند کرد که علیه گروه‌های دهشت افغان تفاوت قائل نشوند، چون این کار به نفعشان خواهد بود.
Well, no one should support the Taliban. No one should support armed resistance against the Afghan government and the Afghan people. And so what we would like is
نباید هیچ کسی طالبان را حمایت کند. نباید هیچ کسی مقاومت مسلحانه در برابر حکومت و مردم افغانستان را حمایت کند. ما از همه کشورهای منطقه خواستار نقش مثبت و مثمر در قضیه افغانستان بوده و از آنان می‌خواهیم به جای طویل ساختن بیشتر این جنگ طولانی به مردم افغانستان کمک کنند.
مقام‌های افغان همواره پاکستان و به ویژه اردوی آن کشور را به حمایت، تمویل و تجهیز گروه طالبان متهم می‌کنند. مشاور امنیت ملی ایالات متحده امروز همچنین با سرتاج عزیز، مشاور روابط خارجی پاکستان نیز دیدار کرد. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر آقای عزیز نشر شده آمده است که در این ملاقات جانب پاکستانی نگرانی‌های خود را در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان با جانب آمریکایی بیان داشته است. این نخستین سفر جنرال مکمستر به منطقه به حیث مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ است. این سفر در حال صورت می‌گیرد که هفته گذشته ایالات متحده بزرگترین بم غیر هسته‌ای را بر موازی داعش در ولایت ننگرهار پرتاب کرد که واکنش‌های متفاوت را در کابل برانگیخت. ایالات متحده حدود 8400 سرباز در افغانستان دارد، اما فرماندهان نظامی آمریکایی خواستار افزایش این نیروها به خاطر شکستن بن‌بست در جنگ علیه گروه طالبان شده‌اند. مشاور امنیت ملی آمریکا در سفرش به کابل در مورد استراتژی جدید کشورش در قبال افغانستان چیزی نگفت، اما افزود که تصمیم در مورد این استراتژی را دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواهد گرفت.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا صدای امریکا نشر شد. و می پردازیم با آخرین گزارش این بخش. حزب عمده مخالف در ترکیه گفته است که در نتایج همه‌پرسی پیرامون تعدیلات قانون اساسی آن کشور دست بار صورت گرفته است. گزارش خبرنگار صدای امریکا را از همکار ما نجیب خلیل می شنویم.
رجب طیب اردوغان روز یکشنبه ادعای پیروزی در همه‌پرسی را نمود که صلاحیت بیشتر را بر ریاست جمهوری می دهد. آقای اردوغان نتیجه همه‌پرسی را یک تصمیم تاریخی خواند. اردوغان در حالی که در برابر خبرنگاران صحبت می کرد گفت نتایج همه‌پرسی تفاوت 1,300,000 رای را به حمایت از تغییر قانون و اعطای صلاحیت بیشتر به رئیس جمهور نشان می دهد.
بگیم ترکیه امروز روی موضوع سیستم حکومتداری که یک موضوع کهنه و از کار افتیده و مورد بحث برای مدت 200 سال بوده است یک تصمیم تاریخی اتخاذ کردید.
رئیس جمهور ترکیه ایجاد تغییرات در قانون اساسی را غیر معمول عنوان کرد.
این تغییرات قانونی تغییرات عادی نیست، بلکه متفاوت و بسیار پرمفهوم است. اولین بار در تاریخ ترکیه است که پارلمان و مردم در مورد یک تغییر عمده تصمیم میگیرند.
اما حزب عمده مخالف حکومت ترکیه علیه اقدامات اعتراض کرد که از طرف کمیته عالی انتخابات کشور برای توسعه صلاحیت های رئیس جمهور اتخاذ کردید. کمال گلزدیر رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه گفت کمیته انتخاباتی با یک اعلان بی سابقه که گویا تمام آرا را بدون اینکه تاپه رسمی داشته باشد قبول می کند جنجال ایجاد کرده است.
دوستان من، شما نمی توانید که قوانین و مقررات را در جریان یک روند یا پروسه تغییر دهید. کمیته عالی انتخاباتی در جریان روند همه‌پرسی و بعد از باز کردن پاکت‌های رای‌دهی مقررات را تغییر داد. ما تصمیم مردم را احترام می‌کنیم، اما کمیته انتخاباتی روی تصمیم مردم سایه افکند.
عده‌ای از باشندگان استانبول از نتایج همه‌پرسی ابراز خرسندی می‌کنند.
آدم باشرلی بود.
اردوغان مرد موفقی است. کارهای خوبی انجام داده. او کشورش را دوست دارد. 24 ساعت برای کشورش کار می‌کند. مرد صادق است.
تعدیلات در قانون اساسی پس از انتخابات بعدی ریاست جمهوری مریول اجرا قرار می‌گیرد که در سال 2019 صورت خواهد گرفت.
شنوندگان عزیز، نشرات ما بروی موج 104.5 FM ادامه دارد. شما به رادیو آشنا صدای امریکا گوش می‌دهید.